ببینید، بامداد بیات در ادامه یک پدیده گرانسنگی است به نام بابک بیات و به علاوه تجربه زیسته خودش و آن رنجی که در زندگی متهم بود، خستگی هایی رو که مشهود بود در روزمره او و آزردگی هایی که داشت، و اینها باعث میشد که در واقع به راحتی بشه گفت که بامداد بیات در ادامه بابک بیات هست، اما پدیده ای است که خودش مستقلا به زندگی خودش با آثارش داره معنا میده. او خسته بود اما خودش رو در آفرینش های هر روز خودش دوباره بازآفرینی میکرد، دوباره تکرار میکرد. تکرار هم معنای بدش که نوعی روزمرگی باشه، بلکه زیسته خودش رو به روز میکرد و این مهم بود. برای اینکه بامداد تنها مسئله که من فکر میکنم که اینجا باید تمرکزش بیشتر صحبت بکنیم، این بیرون از حلقه ما ماندنی است که برای جامعه هنری جا افتاده و یک سوء تفاهمی است که یک مایی وجود داره که سلبریتی ها و یا افراد که بیشتر دیده میشن، هنرمندانی که بیشتر دیده میشن تعریف کردن، و به نظر من بیرون ماندن بامداد بیات از این ما، از این حلقه، او رو دچار خستگی هایی کرده بود.
یعنی به نظر شما بامداد بیات بهای این بیرون ماندن از حلقه مایی که الان شما تصویر کردید رو پرداخت میکرد، و بعضی چون شاید این گونه فکر کنند که بامداد بیات بیش از اندازه زیر سایه پدر، یعنی بابک بیات، مانده بود و حالا تنظیم کارهایی از بابک بیات که تنظیمهای خوبی هم بود و بسیار هم خاطر انگیزن، هر کدوم از اون کارها رو گوش میدیم که اوجش در دونیمه ی رویا هستش، آلبوم دونیمه ی رویا، بامداد بیات رو باعث شده بود که نتونه دیده بشه.
من با این تا حدود زیادی باید مخالف باشم، برای اینکه حقیقت بامداد بیات فرصت بروز پیدا نکرد، خوب معرفی نشد. ببینید که زیر سایه اسم پدر، خب بالاخره ممکنه که هر کسی هم از اینکه فرزند بابک بیات باشه از این موهبت بهره مند بشه، اما به صراحت بگم خوانندگانی که با بابک بیات کار میکردن این بود که دوست داشتن این کوبرندینگ و یا اینکه نام خودشون رو به نام بابک بیات بچسبونن بسیار بیشتر از این بود که خودشون رو در کنار بامداد بیات بخوان تعریف کنن. بر رو خواننده امکاناتی داره و ظرفیت‌های فنی داره که بسیار وابسته است به خط مشی که آهنگساز تنظیم کننده و شاعر براش روشن میکنن. خیلی مستقل و مؤلف از خودش نیست، به جز تعداد معدودی که ما در تاریخ موسیقی ترانه خودمون باش روبرو بودیم، مثل آقای شهریار قنبری و زنده‌یاد فرامرز اصلانی. اینها مؤلفانی بودن که هم خواننده بودن هم مؤلف بودن، ولی تقریبا میشه گفت که باقی امکانات طبیعی و بیولوژیکی اونهاست. به جهت پدیدارشناسی بخوایم تنهایی بامداد رو بررسی بکنیم، این تنها بودن فقط فیزیکی نیست، بلکه درک زیسته انسان دچار انقطاعی از دیگران میشه. یعنی جامعه‌ای که باید تو رو به رسمیت بشناسه، صرفه او در این است که تو رو در کنار خودش قرار نده، نام بزرگتری به نام بابک بیات در کنار خود قرار بده. عنقریبه که همین فردا که مراسم به خاک سپاری پیکر نازنین بامداد رو خواهیم داشت، همه این آقایان دوستان بریزن دور این تربت او و شروع کنن خودشون رو ریزخار سفره بابک بیات و خانزاد بابک بیات معرفی بکنن و با عینک‌های آفتابیشون فیگورهای مراسم عزا بگیرن، و بعد در نهایت آنچه که فراموش خواهد شد که اینها مؤاخذه بشن که شما چه کردید که آثار بامداد بیات رو خوندید ولی نام او رو گرامی نداشتید. آقای زرقابی، من به شدت نه تنها ناراحتم بلکه خشمگینم از این وضعیت جامعه. این یک نوع نابودی نمادینه که ما حالا در همه حوزه‌ها بهش میگیم سیمبولیک انیلیشن، بهش میگن جامعه که شاید خود نخواسته حافظه و فرهنگ خودش رو نابود میکنه.
یک نکته ای که وجود داشت، چون باید به یک جمع‌بندی هم برسیم، فرصت زیادی هم نداریم، ماجرای این هست که بامداد یک بار مرگ رو تجربه کرده بود و پس از اون برگشته بود. این وضعیت هم تاثیرگذار بود در شرایطش و در این کمکاریش، یا نه اون چیزی که شما خودتون تجربه کردید در آلبومی که در آینده بیرون خواهد اومد، شب داروغه.
بعد از اون حادثه تلخ تصادفی که برای بامداد اتفاق میفته، خب بامداد دوره ای رو به کما میره، بعد از اینکه از کما بیرون میاد محدودیت هایی رو دوچار میشه، در بعضن مختصری در بیان و محدودیت هایی هم در یه مقداری فعالیت های روزمره، ولی اینها رو مدیریت میکرد، اینطور نبود که نباشه، بسیار مستعد بود. به جرأت میتونم به ذرس قاطع بدم یکی از مستعدترین هنرمندانی بود که من با ایشون همکاری داشتم. بامداد بیات به جهت شخصیتی پرنسیپ فوق‌العاده‌ای داشت. بسیار منضبط بود، خیلی هوشیار بود و دغدغه‌مند بود. شاید بگم اگر یه اثر رو میخواست به دلش میشست و میخواست این رو تنظیم بکن، شاید دو روز نمیخوابید، سه روز این رو پیگیرانه تمام تلفناش رو قطع میکرد تا به یک ثمری برسه. بامداد در نتیجه این دوران سخت آسیب دیدگیش دچار یک محدودیتی شده بود، از آلودگی هوا خیلی آزرده میشد، از بازهای نویز هایی که هستش و پارازیت هایی که بود خیلی آزرده بود، خیلی دوست داشت که بتونه بیرون تهران در یک جایی طیب خاطر بتونه کارهاش رو انجام بده، فضاش فراهم نمیشد. و این انتها هم که با هم صحبت میکردیم در یک روز اول حمله ها که بود، خیلی ناراحت بود از این تجاوزی که صورت گرفته، ضمن اینکه آثار جنگ بر روی او هم ایجاد استراب کرده بود. آقای زرقامی، جنگ فقط خاک رو نمیبلعه، فرهنگ رو میبلعه.
جامعه‌ای که هنرمند خودش تنها گذاشته، هنرمندی که در بحبوحه جنگ تنها مونده، سرنوشتی پیدا میکنه بهش میگن فراموشی. تا کسی پیدا بشه آیا از او بگوید یا نگوید. جنگ یعنی استراب زیسته، یعنی آنچه که در لکنت زبان بامداد میشد فهمید که این تجاوزی که به خاک کشورش صورت گرفته عوارضش بر اون چه استراب هایی ایجاد کرده. بامداد به واسطه بیماری که تحمل میکرد و جنگی که داشت بر او در زندگی او تأثیر گذاشته بود، علائم بیماریش بروز کرده بود، شدت پیدا کرده بود.